وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث معتاد نحوهی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و آله بحث شدن، ابتداعا یک مقدمه فرمودن و نظرشون به این شد که در باب معتاد دو تصویر میشه، یا قصد تملیک یا قصد اباحه است، و ایشون وارد بحث شدن که من جمله فرمودن که مرحوم محقق کرکی اینطور گفته که مراد از اباحه هم معنا در قصد اباحه، مراد ملک متزلزل، و تحقیق فرمودن عرض کردیم. بعد خود مرحوم شیخ عبارت محقق رو آوردن، میخونیم امروز. و بعد مرحوم شیخ چون در مقابل صاحب جواهر که دو احتمال دیگه داده بود، شیخ برای اثبات این که اینها قصدشون تملیک بوده نه اباحه، و اصولا قصد اباحه در کلماتشون نیست، متعرض عده از کلمات میشه. اصلا عادتا خیلی شیخ این کارو نمیکنه، اما خب در اینجا شاید به خاطر اهمیت بحث متعرض عده از کلمات شدن و این کلمات رو شرط سعی کردن توضیح بدن، تحلیل بکنن. حالا نم تصادفاً چون مبنای منم نیست دیگه، خب میدونی که مبنای ما یه عبارت بخونیم بگیم یحتمل و بعد وجوه و احتمالات، خیلی اعتقاد بهش نداریم. مضافاً این که یک اعتقاد کلی ما این است که ممکن یک بحث در یک زمانی از یک زاویه باشه، اون بحث در زمان دیگه زاویهش عوض بشه یا خصوصیتش عوض بشه، نکات دیگری اضافه بشه. این الزاماً به این معنا نیست که معاتاتی که ابو حنیفه و شافعی مثلا مطرح کردن علامه هلی هم همون معاتات مرادش باشه، یا محقق هلی مرادش همون معاتات باشه. این الزامی نیست که در اینجور مسائل مسبب کلام برای هر دو یکی باشه، بعد عبارت اینه بیاریم عبارت اینه بعد عبارت ها رو با هم دیگه بچسبونیم. این الزاماً به این معنا نیست. و دیگه چون بخواییم باز وارد این بحث بشیم که این عبارت معناش چیه، اون عبارت چیه، ما فقط عبارات رو میخونیم، یه مقدارم استظهارات مرحوم شیخ، و بعد هم انشاءالله بعد از تمام عبارات ما باز بحث انشاءالله به اذنه تبارک تعالی از اون زاویه که در نظر خودمونه میشیم تا ببینید مطلب چی میشه. اولا شیخ عبارت خلاف رو آورده، مرحوم شیخ در خلاف عبارت ایشان نقل کرده، بعد هم میگه ولا یخفا صراحت هذا الكلام، بعد استظهاری میکنه آین مراجعه کن، چون ما اصلا اصولا تو این بحثا وارد نمیشیم. و عرض کردیم تا مدت ها در حوزه های ما به خاطر عظمت شیخ قدس الله نفسه از یک جهت و عظمت علامه در یک جهت، هر دو هم واقعا مردمان بزرگی هستند، نه اینکه حالا اشتهار شهرت غیر واقعی، واقعا هر دو فوق العاده تأثیر گذارند. اما قداست این دو بزرگوار به این معنا نیست اونچه از کتب اهل سنت هم نقل کرده اونم قداست داشته باشه، بالاخره مصادر محدودی در اختیارشون بوده. خود اهل سنت اختلاف دارن این که مثلا ابو حنیفه این مطلب رو گفته یا نگفته، این عبارت مال شاگرداشن، اصلا اصل عبارتی که اون گفته چیه. خود اهل سنت انصافا در این جهت خیلی بحث کردن مفصل تو اصول تو فقه، مثلا گفتن نه این مطلبی که از ایشان نقل شده اینطور نیست. مثلا فرض کن از همین ابوالحسن اشعری به عنوان تسبیب اشعری که مرحوم شیخ در رسائل داره، به عنوان تسبیب اشعری که ایشون قائل به این نحوه تسبیب، در کتب اصولی اهل سنت اصولا از ابوالحسن اشعری تخطئه نقل شده، نه تسبیب، کلا نحوه شدیدش باشه، هم قول به تخطئه ازش نقل شده هم قول به تسبیب، مثلا دو قول ازش نقل. علی ای حال خود اهل سنت هم توی این مسائل کار کردن. یه اعتماد اصحاب ما تا بعدها غالبا این جور بود که آراء اهل سنت رو از خلاف شیخ نقل کردن یا از تذکره علامه، و خب واضح شد خلاف شیخ. دیروز عرض کردیم از یک کتابی در فقه خلاف اهل سنت، من فکر میکنم حالا گفتم دیروز که مصدرش نمیدونم، یک وقتی یک جایی بعضی عبارات هم از ابو ثور که از فقهای عامه از علمای عامه است، ابو ثور یه عباراتی از اون دیدم به نظرم با خلاف نزدیکه، به نظرم اینجور آمد. به هر حال فعلا نمیتونم نسبت بدم که این کتاب خلاف چی بوده. قداست شیخ جای خودش، لکن نقل از کتب سنی که شیخ خلاصه خاصی نظرم کتاب اونو گرفت. اونا هم خودشون اختلاف دارن. البته اونا هم بحث میکنن که کلام مال خود ابو حنیفه است، نسبت به ایشون داده شده، مثلا مضمون عبارت چیه، خود متن عبارت چیه. این بحثا هست، اینطور نیست که به همین مقدار که مرحوم شیخ فرمودن مطلب تمام بشه. لذا ما وارد بحث از این زاویه نمیشیم اصلا که از این شیخ را نقل فرمودن در خلاف. عبارت تذکره هم بعد خواهد آمد، تذکره هم توضیح، حالا چون بعد میگه همونجا توضیحش میگم. بله، ایشون میفرماید که محل خلاف در بینشون لو قصد البی یا قصد البی لل اباحت المجرده یا اباحت المجرده کما یظهر ایزن من بعض کتب الحنفیه، مصدر رو ایشون نقل فرمودن، اینشون در حاشیه از فتاوا الهندیه نقل کردن، اونم این عبارت نیست. حالا نمیدونم، منم الان تازگی مراجعه نکردم به کتب احناف، چون گذاشتم مراجعه به کتبشون رو بعد، حالا چون تازگی از سابق هم یادم نمیاد این مسئله تو کتب احناف دیده باشه. ایشون نقل میکنه که بعد تفسیر البی به مبادلت مال به مال، بعید میدونم تفسیر البی رو مبادل، این اصلا معنای لغوی و به قول صاحب فیومی مصباح منیر، اونم شافعیه، اونم حنفی نیست، نمیدونم حالیشون میگه اونجا. فعلا من نفی و اثبات نمیتونم بکنم. قال و یعنی عقد و بالایجاب و القبول و به تعاطی، و یعنی عقد و به تعاطی، از کم تعاطی با معاطات یکیه، از در لغوی فرقاش ارز کردن. حالا بعد ایشون وارد بقیه کلام شیخ و حالا دیگه و غالف سرائر، این مطالبی که برمیگرده یستظهر من العباره کذا و کذا، بنده عادتا وارد این بحث اصلا نمیشیم، اصلا این بحث کلا بسیم، چون فوقش فرض کنید نظر شیخ این باشه، به عنوان فقیه مثلا خیلی چیز نداره که دنبال احتمالات کلام بیفته. بعد از این که در باب اعتبار ایجاب و قبول و اعتبار تقدم الاول علی الثانی، ایجاب و قبول، ولی زن خوب دقت میکنی اعتبار تقدم الاول، اون مثال هایی که اونا زدن قبول مقدمه، ممکنه اشکالشون سر تقدم قبول باشه، در بحث دیروز متعرض شدن نکته رو عرض کردن. ما لفظو فعلا دفع قطعتن، عرض کردن مراد از قطعه در اصطلاح در اینجا یه تیکه از درهمه، یعنی قطعتن من درهم پول، نه مثلا قطعتن یه تیکه مثلا فرض کن نان، مثلا قطعتن الال بغلی که سبزی فروش باشه، او الاشارم اینایی که آب میفروشن، سابقا خیک داشتن به اصطلاح یا شطور داشتن راویه به اصطلاح، آب میفروختن مثلا یک کاسه آب، فقال اعتنی و به او بگه اعتنی. عرض کردم ما باشیم خیلی این تعبیر دقیق نیست، خدا خدا رحمت کنه، من یه عبارتی ایشون اینجور نوشتم، اعتنی این بحث معاطات نیست، همینطور که در عبارت شیخ اعتنی بها، باید بها بیاد، اعتنی بها، این کلمه بها برای این که عقد بشه، مبادله بشه، این کلمه بها اعتنی، لذا در عبارت شیخ این بوده اعتنی بها بغلن، این اعتنی تنها نوشته، خیلی دقیق نیست، این بها رو باید اضافه بکنه تا عنوان معامله، عنوان قرارداد از توش در بیاد. فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا. حالا این شاید ناظر به این باشه که بعضیا معتقدن بیع هست ولی که عقد نیست، ایشون میفهمن نه بیع است و نه عقد است. من چون بناست بعد از این توضیحات کافی رو انشالله عرض بکنم، بعد از این که حالا مطالب ایشون رو خوندیم توضیحات خودم عرض میکنم، باز دو مرتبه شما عبارت نگاه کنید، ممکنه چیز دیگه فهمیده بشه. لأن الإجابة والقبول ما حصلا، ما یعنی لم يحصلا، متعارف اینطوره شما حصلا، و کذالک سایر المحقرات، این اشاره به رأی ابو حنیفه که در محقرات اشکال داره، و سایر الاشیاء، شاید هم سایر الاشیاء محقرن کان و غیر محقر من الثياب و الحیوان و غیر ذلک، و انما یکون اباحتا له، نه بیع نه، فیتصرف کل منهما فیما اخذه تصرفا مباحا. این بحث اباحه اینم انشالله بعد از این، چون اینجا مشکلی که مرحوم شیخ داره که باید حلش میکرد، فقط میگه عبارت اینه، مشکل اینه که قصد تملیک کردن آب رو گفته اعتنی بها ماء، یک درهم داده یا قطعی از درهم داده، قصد آب کرده، قصد مبادله کرده، بگیم با این که به تعبیرش قصد تملیک کردن اباحه حاصل میشه. بعد اگر آب خورد اون مالک درهم میشه. این خیلی هم شد یک حالت بقول قدیمی بوغلمونی مزاجی پیدا کرده، رنگ برنگ میشه. اول قصد تملیک کردن، روشن شد اشکال کجاست؟ اول قصد تملیک کردن لکن به این معامله اباحه حاصل میشه، بعد که یکیشون مصرف کرد ملک حاصل میشه. یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه عبارت سرایه رو بردن و مرادشون این بوده که این رو ما تصویر بکنیم. اصلا این چجوری میشه؟ اول قصد تملیک بکنن، اونی که قصد کردن واقع نمیشه، اباحه حاصل میشه، بعد اباحه هم با تصرف احده ما ملک حاصل میشه. اون تصرف هم بعد خواهد آمد. مثلا چی جور تصرفاتی؟ اگر جاریه خرید مثلا استمتاعات هم جایزه، نقل و خرید و فروشش، یا مثلا اگر آب خورد این تصرف کافیه، اون تصرفات دیگه نمیشه انجام داره. انشاءالله اونم اشاره میکنه. فیل تصرف و کلون من هما فی ما اخذهو تصرفن مباهن من غین ان یکون ملکهو او دخل فی ملکه. درست شد؟ ولی کلون من هما ان یرجع فی ما بزله، میتونن رجوع بکنن. لأن الملک لم يحصل لهما. این لکل منهما ان یرجع فی ما بزله مرادش ولو با انقضاء مجلس میتونه برگرده، لأن الملک لم يحصل. ولیس ذلک من العقود الفاسده. البته تا اونجایی که ما میدونیم زبان ابن ادریس، چون عقود فاسده نسبت داشت به علامه در بعضی از کتبش در کتاب نهایی، لأنه لو کان عقدا فاسدا لم يصح التصرف في مسار الى كل واحد منهما. بل و انما ذلك على جهت الاباحه، فقط اباحه تصرف. بعد مرحوم شیخ توضیحی میده که از عبارت ایشان در میاد که قصد تملیک، میگه این ذیلش هم ممکنه منافی باشه و توضیح میده یک جواب. چون ما اصولا وارد این بحث میشیم خیلی دیالا. و قال فی القنیه بعد ذکر ایجاب القبول فی اعداد شروط صحت انعقاد البیکن ترازی و معلومیت العوضین، ماهازا لفظو و تبرنا حصول ایجاب القبول، گفتیم باید ایجاب تحرزن من ان القول بین اعقادی بل استدعا من المشتری و ایجاب من البایه. عرض کردم متعارف در کتب فقه استدعا نمیگن، استیجاب میگن، چون داره به ان یقول بعنیه به ال فیقول بعتو که به ال. اینجا اشکالش اینه که قبول مقدمه، اشکال دیگه شم اینه که به نحو طلبه. این عرض کردم متعارف شد اینجور باشه، حالا خیلی هم ما چون اشکال ملاقاتی نمی کنیم. اگر گفت بعنیه به الفن، این رو بگیم استیجاب، یعنی طلب ایجاب. اگر گفت اعتنیه به الفن، این استدعاست. اگر اعتنی گفت، این استدعاست. اگر بعنی گفت، این استیجابه، یعنی طلب ایجاب، چون ماده بیع به کار برده. ایشون فهمدن این اسمش استدعاست، بیع تو که فانه لا ینعقد بذلک. حالا این لا ینعقد بذلک در اینجا نکتهش تقدم قبوله، استیجابه، نه نکتش معاتات بودنه. بله اولیش هم که همون سیغه بعنیه. بل لابد دن یقول المشتری بعد ذلک اشتری تو او قبل تو حتی یا نقبل. با مجرد این که مشتر، این اشکال اول. پس اشکال اول جاییست که قبول مقدم میشه. بله و احترازن ایضن عن القول بن اعقادهی بالمعاتات. اینجا رو ایشون معاتات گرفته، نه و انیت فعیل بغلی قطعتا سبزی فروش یک تیکه از درهم بکنه بده به سبزی فروش و یقول اعتنی بغلن، اینم باز ناقصه، اعتنی بها بغلن. اگه میخواد عبارت کامل باشه خوب دقیق بشین در عبارت، اعتنی بها بغلن. بلا اه خب بله، حالا ما چون اینجا بیم نه کتاب قنیه
هم تو قنیه هم تو خلاف هم تو مرموشه هم تو شنرمون اونجا هم دها نداره
نداره؟
نه
عجب بنی هم نداره یا داره؟ بنی هم نداره. الان یه حال ظاهرم باید به ها باشه تا معنا بده به الله حقیقی که اعطا مجرده اعطا فیعطی فان ذلک لیس به بیع، این بیع نیست و انما هو اباحتون للتصرف یدل علی ما قلنا. اینا هنوز عبارات مرحوم ابن زهره در بنیه است. الاجماع المشار الیه، این مرادش از اجماع مشار الیه عرض کردم کرارن و مرارن بگاهیم یعل اجماع المکرر فی هذا الکتاب، تو انتصارم همینطوره، چون مرحوم ابن قنیه ابن زهره رحمه الله مثل مرحوم سید مرتضی ابن ادریس اینا اصولا قائل به حجت خبر نیستن. عرض کردیم کسایی که قائل به حجت خبر نیستن مثل مرحوم، غیر از اون مبنایی است که میگه حجت خبر موثوق به، اینا فرق میکنه با هم. یعنی لذا ما عرض کردیم سه تا مبنای کلی در باب خبر هست. حالا این ظاهرا چون ما خیلی نوع با آیون در میفتیم نیدم این تعبیر رو تو کتاب آیون، لکن به نظر من این راه درست علمیش همینه. یکی حجیت تعبدی است که اونه که قائل به اهل سنت و اینها، و مراد از حجیت تعبدی عرض کردم یعنی ما یک معیاری رو شارع قرار بده یا دو معیار، هر خبری که واجد اون معیار بود تعبدن حجت. لذا رو حجیت تعبدی تعارض معنا داره. مثلا معیار این است که خبر عدل باشه، اینم خبر عدل و خبر عدل تعارض معنا داره. دوم حجیت به
اصول اطمینان و اصول اینها برای
نشه، نه
ولی اون نشه
نشه دیگه، مورد تعبد هم
خب الان که فقها قالب حجیت تعبدی هستن ادعا میکنن
که برای
ما
اطمینان
حاصل شده،
اطمینان که اسم خودش رو جد میگم بحثاش
من بگم به سمت اینا، به سمت سند رفت، یعنی به سمت سنت، به سمت سند رفت.
چی هم داریم ریاه خودی دیگه میگه سوال و وسوق پیدا نکن، سقه هم و وسوق پیدا نکن نکن.
خب
میخوام شاید وسوقشون
نسبت به سند، نسبت به متن
متعبد
باید
بشه. متن تعبد داخلی به سند داشتن ولذا میگن اگه سند صحیح بود این متن ثابته. حتی گاهی شده بود عرض کردم در مثلا در نسخه تهذیب نیست، میگن اشکال چون صاحب وسائل نقل کرده ایشون طریق صحیح پس ثابت. این میگم توجه نشده متاسفانه. کسی که قائل به حجیت تعبدی است دنبال وسوق نیست، مثلا حجیت تعبدی معناش وسوق نیست. میگه البته این منکر نیست که اگر سه به نقل کرد ممکنه 70% وسوق آدم پیدا بکنه، اون 20% که وسوق پیدا نمیکنه تعبد مال اونجاست. همیشه عرض کردم این اصلا تحلیلی که علمی موقعی بکنید ببینید و لذا ما خیلی راحت گفتیم چه در چه دلیل داریم که اون 20% قبول بکنه. میگید وساقت، وساقت 70%، اگه وساقت نبود 20% میشه 10%، وساقت تا 70% او اون 20% از رو درستش بکنه. چه دلیلی ها بنای اقلا سقه بود دیگه، این وساقتش تا 70% او مثلا فرض کنید حدیثی صحیحه لکن بزرگان و قدمای ما از او اعراض کردن، میگین چون سندش صحیحه وصول بریم وصول 70% 60% چون بزرگان ازش اعراض کردن، اون 20% چطور جبران میکنه؟ این خب خیلی دوتا کلمه مختصر و مفید. اینا میگن تعبد، آقای خود میگه چون اقلا رسمشون همین اون 20% گوش نمیکنه. خب اولا اقلا تعبد داشته باشن خیلی خلاف ظاهر الان الان که عده زیادشون که اینی که من میدونم که اصلا به رجال و مجال و وساقت کار نداره، هرچی اصحاب قبول کنه قبول میکنه، قبول نکنه نمیکنه. اینی که الان که اینه که خیلی هاشون اینجوری هم تصریح میکنه، مگر بگه اینا فقیه نیستن مثلا چه ارز هر از این که مرحوم ناینی معتقد است که این از روایاته پس معله و عطه و فنه و سقط المعمون، این هم راه دوم. اهل سنت که معتقدن از آیه مبارکه هست اینجا اون عادل نسبه، اگر این مطلب عقلایی بود خب اهل سنت و شیعه این همه علما داشتیم، تو هیچ کدومشون نگفتن، فقط زمان ما عقلا پیدا شدن. علی ای حال اهل سنت اون قائلن، اخباری ها قائلن به تعبد، لکن هر خبری که در یکی از کتب معتبره باشه مشهوره باشه، مبانی مختلف در حجت خبر. یه رأی دیگه هم که الان بیش ادعی مثل
ستا خیلی ستا که قبلا خیلی میشه.
بله
حجیت
تعبدی
رو
دارید یک عده هم که معتقدن حجیت تعبدی نداریم. خوب دقت کنید، اصلا بحث تعارض فرعش بر حجیت تعبدی است. اگر ما حجیت تعبدی قبول نکنیم تعارض هم نمیاد. رأی دوم این حجیت تعبدی. پس حجیت تعبدی نکتهش اینه یک معیار رو پیدا بکنیم، هر خبری واجد اون معیار بود تعبدن حجته. میخواد وثوق بیاد میخواد وثوق نیاد کاری به وثوق نداره. مبنای دوم حجیت خبر موثوق به، یعنی خبری است که بهش وثوق داریم با تجمیع شواهد وثوق به اطمینان بهش پیدا بشه. طبعا دو تا خبرم نمیشه وثوق به دو تا خبر متعارض، ولذا روی این مبنا هم تعارض معنا نداره. مبنای سوم اصلا خبر حجه نیست مطلقا، اصلا خبر با اون دلیل لفظی نه. راه ما برای فهم احکام شریعت ببینیم فقهای شیعه چی گفتن، همون مطلب کار نداره. حالا این مطلبی که فقها گفتن فرض کن در روایت آمده به این که مثلا این مطلب افضل لهو، اما فقها فتوا دادن به وجوب، اصلا ما کاری به روایت نداریم، به روایات و کتب روایات و اینا اصلا کار نداریم و به اینها اصلا مراجعه نمی کنیم. راه ما برای اینکه بفهمیم این حکم آیا حکم الهی هست، شیعه هست، امامی قائلا، ببینیم اصحاب اون فتوا دادن یا نه. اگر فتوا دادن میشه ثابت میشه معقد اجماع. مثلا ما کلمه اجماع رو برداشتیم بسپیریم تلقیه به قبول، هر رأیی که بین اصحاب تلقیه، راه کشف احکام تلقیه به قبوله.
شامل
شهرات هم
میشه؟
نه، این اصلا شامل شهرات هم میشه، عنوان اجماع توش نیست، تلقیه به قبول. اینم راه سوم. اینا اصلا به خبر نگاه نمی کنه. حتی اگر مضمون این مطلبی رو که اصحاب گفتن در یه خبری هم باشه، صحیح هم باشه، به خبرش کار نداره. خوب دقت کنید، لذا در اونجا به خبر به عنوان دلیل لفظی نگاه نمی کنم. خوب دقت کنید، اگر هم خبر مطابق بود به اون تلقیه و قبول به عنوان دلیل لبی نگاه می کنن. این مبانی چون میگم متأسفانه به ذهن خود من میاد، خوب تشریح نشده، خوب واضح نشده، به ذهن خود من میاد. پس مثل آقای خویی قائل به حجیت تعبدیه، یعنی اگر خبری آمد ولو اصحاب اعراض کردن، این خبری که تطبیقه در باب ما به نظرم فقط شیخ صدوق عمل بش کرده، اصحاب کلن اعراض کردن، یه نفر یه دو نفر دیگه بعد آقای خویی معذله بش عمل میکنه، میگه سندش معتبر عمل میکنه. و این خب دیگه خیلی آدم ما برای ما که اگر تطبیق بود لیلتین، اگر هلال، اگر ماه متوقع بود، حالا خود متوقع معناش چیه جای خودش، اگر هلال متوقع بود مال لیلتینه و این لم یکم متوقعا فلیلتین واحده. این روایت رو آقای خویی قبول میکنه تطبیق زام. میدونیم که بین موجودیم تقریبا آقای خویی تقریبا میشه گفت که قول شازی داشتن که تطبیق عبرتون به تطبیق. خب با این که به نظر من یه وقتی نگاه میکردم سابقا تازگی نمیتونه یا صدوق بهش عمل کرده یا یک دو نفر دیگه، مثلا در کل تاریخ شیعه تا این زمان اخیر ما دو نفر سه نفر به این روایت عمل کرده. حالا صحیح سند باشه، خب تلقی به قبول نشده، دقیقاً. خب طبیعتا به خاطر وساقت برای شما چند درصد حاصل میشه؟ خب 60%. این همه علما اعراض بکنن روایت هم در اختیارشون، 70%. ایشون میگه عقلا میگن نه اون 20% هم تکمیلش میکنه، 90%. این نکته ایشون این حجت نمیخوایم بکنه، وثوق لاقل نمیاد دیگه، در حدی که وثوق نمیاد دیگه، وثوق 90% نمیاد، 70%. لذا خوب دقت کنیم، مثل مرحوم آقای خویی، مثل اخباری ها عرض کردم در علمای سنی حتی بعضیشون یک مطلبی که خلاف تاریخ قبول کردن به خاطر حجت خبر. این چند دفعه مثالش هم زدم دیگه، مثال عینیش در همین کتاب صحیح بخاری روایتی نقل میکنه، مسروق نامیست، مسروق ابن الاجده از یمنی هاست، مسروق یعنی دزدیده شده، چون بچه که بود دزدیده بودنش بعد پیدا شد بهش اسمش شد مسروق، اسمش مسروق این اسم دیگه از حالت زن هم بس. این بعدها میاد مدینه، خیلی هم ارتباط قوی با عایشه پیدا میکنه، از عایشه هم نوشتن که مسروق وقتی آمد مدینه مادر عایشه مرده بود. معزالک در کتاب بخاری از مسروق ان ام رومان مادر عایشه حدیث هم همین حدیث افکرون که این آیه اف در مورد دخترانات. خب خود اهل سنت هم متحیرن، ادعیشون آقا دیگه نمیشه دیگه، حالا خبر حجت دیگه، نه تا این حدی که مخالف تاریخ باشه دیگه، خود به مخالفت تاریخ. ادعیشون گفتن نه، چون بخاری نقل کرده قبول. قرار در بحث حجت خبر، نه اینکه وثوق، اصلا گاهی به اینجا رسیده که مخالف با واقع اصلا میگن چون خبر ثقه است، بخاری نقل کرده، امامون فل حدیث.
گاهی هم از اون سمت هم مثلا یک حدیث صحیحه، مثلا خب اون تمام ضابطه ها رو داره کنار گذاشتن، این هم حالا مثلا خلاف مثلا
میگن ببینید من کنار بگذارم حجیت
منطقی نگاه بکنی از حیث ضوابط و اینها
از کنم خب اشکال ناینه دیگه اینه که این خبر رو اینا نقل کردن، اینی که این آقا ثقه است بزرگان قبل گفتن، اگر شیخ نگفت شما از کجا می‌دونید ثقه است؟ همونی که گفت ثقه است به خبرش عمل نکرده، خب ما چیکارش بکنیم؟ همون که گفت ثقه نیست به خبرش عمل کرده. شما که علم ایقوف نداشتین که محمد ابن سنان ثقه نیست، از همین کتابای گذشتگان، همون گذشتگانی که گفتن ثقه نیست به خبرش عمل کرده. نمیشه بگین اینا دین نداشتن یا بگین عقل نداشتن، چی میشه گفت؟ اینا میگن حتما یک شواهد منفی موجود بوده. من نمیخوام الان شما بگم براتون تعبدی، بحث تعبد، بحث سر اینه که اگر ما بدون اینا میگن ما تعبد داریم، اگر ثقه نقل کنه، من بحث اینه که این تعبد از کجا آمد؟ اینجا اقوم فاسمون که در عادل هستن ابتی به ثقه نداره. لذا مرحوم ناینی میگه تعبد ما اینه که لیس لعهد لا عز لعهد من موالینا تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا، اگر ثقه نقل کرد تشکیک نکن. خب این من یعنی چی؟ یعنی این خبری که این آقا نقل کرد شد 70%، 20% شک داریم، روایت میگه شک بردار، 20% بردار دیگه. اصلا معنای روایت طبق مبنای مرحوم ناینی در باب، چون از کرده مرحوم ناینی در باب خبر معنای حجت تتمیم کشف میدونه، یعنی کاشف شما 70 بود، شارع میگه 20% برده میشه 90%. این مبنای اینو خیلی هم واضح دیگه، روشن و مقدمات و مؤخراته. این معنای حجیت تعبدیست، دقت کرده؟ پس اونی که حجیت و اقلایی داره وثوق به اطمینانه، وثوق اطمینان فرض کنید 90%، نمیخواد 100% باشه، فرض کنید من با مثل این خبر الان وصول میشه، چطور میشه؟ صحیح هم هست، اما اصحاب آوردن در کتاب تهذیب اومده، اصحاب عمل نکردن. پس این حتما یعنی لااقل وصول برای شما پیدا نمیشه. امام میفرمون نه، اگر ثقه نقل کرد تو عمل بکن، حق به تشکیک نداری. خیلی واضح مبنا زیر بنا همه تفکرات. پس شما اگر حق به تشکیک نداری 20% برده، این معنی تعبد. تعبد یعنی اون مقداری که فراخ پیدا شد پرش میکنه با تعبد. آقای خوبی میفهمن نه، سیره اغلا آورد. سیره که انصافا خیلی مشکله، چون سیره اغلا برفرضم از وساقت رو، وساقت برای شما اگر این خبرش ضعیف بود که 70% نمیامد که، چون خبرش صحیح بود 70% آمد، یعنی چون خبرش ثقه بود راوی ثقه بود. پس اینه که شما بخواهید وقت دو تا سیره داشته باشین، یکی براتونه به 70%، یکی دیگه باز 20% اضافه بکنم، چیز ندارم. سیره
سیره اوغلا ما نشونده سر درس شما
دیگه، چی گرفتیم آقا؟
سیره اوغلا ما نشونده سر درس شما
دیگه. البته این کلام زوبچه اینه با مدهون یوش به زم یا زم مون یوش باشه
100% حساب میدونه تو نقلای شما از آقای خویی مثلا حساب میاد مراجع
حساب عرض کنم خدمتون با سعادتتون که حالا برگردیم، حالا اون بحثاش دیگه از بحث خارج شده.
نه 80% نیست، 100%
این بحث دقت بکن، این جزء بحثای مهمه. عرض کردم مرحوم سید مرتضی، چون این مبانی و لذا چند بارم عرض کردم سید مرتضی توی اصولش در بحث تعارض خبر 3-4 صفحه بیشتر ننوشته، آقایون ما چند جلد بعضیشون 3 صفحه نوشته، نوشته آقایون اختلاف کردن در تعارض، چون خبر حجت نیست که تا بحث از تعارض معنا تمام شد، بحث تعارض ان شاء الله تمام شد، چون خبر حجت نیست. راه ما تلقی اصحاب، اصحاب چی تلقی کردن اون راه میریم. این آقایون هم که الان دنبال وثوقن، اینا هم همینه میگن، میگن ما تعارض نداریم که ما دنبال وصولیم دنبال اصحاب عمل کردن عمل میکنه. اون خبر صحیح هم هست که اگه متوقع باشه، لیکن اصحاب عمل نکنه عمل نمیکنه دیگه. تعارض با یکی دیگه و الا ان یشهد رجلان عدلان با هم اصلا تعارض فرض نمیکنه. وقتی میگه شواهد، راه وسوق ما اینا در حقیقت ما اینو مفصل تو بحث اجماع شرح دادیم. قومی ها مبناشون رو خبر بود، بغدادی ها مثل سید مرزا مبناشون رو تلقی بود. در حقیقت شیخ طوسی برای اولین بار بین دوتا جمع کرد، هم خبر باشه هم تلقی باشه، هم خبر باشه هم تلقی باشه. این مبنا تقریبا بین شیعه با کم و زیادی جا افتاد، با کم و زیادی. ما دیگه طبعا میدونی علم دیگه، علم تو دو تا حدیث مخالف میشن، تو دو تا حدیث موافق میشن. این ولذا میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار. این چی شد؟ شد خبری که اصحاب بهش عمل کرده. و الا عرض کردم سید مرزا اصلا دنبال خبر نیست، نه اینکه دنبال خبر نیست. چند بار همینجا هم خوندیم دیگه، نمیخواد بخونیم ولی میخواد بخونیم. اصلا ایشون به قومی ها به شدت حمله میکنه، چند دفعه خوندیم دیگه. اصلا میگه قومی ها ما بین مجبر و والقمیون به اجمعهم، تعبیرش اینه همه شون به استثناء ابن مرحوم صدوق پسر، ما بین مجبر هستن و مشبه هستن و معطل. یک حرفای واقعا خیلی عجیبه. انصافا هم عرض کردم بین بین الله عرض میکنم، بحث گفت که دعوای حیدر این نعمتی با کسی نداریم. انصافا این تعبیریشان ظلمه، انصافا مصادیق و غیر صحیح هم هست، ظلم هم هست غیر صحیحه. ما مثل احمد اشعری داریم که به نظر ما شاید در معرفت الحدیث و فقاهت شاید از صدوق خیلی بالاتر باشه. ابن ولید استاد ایشانه که از صدوق بالاتره. ما بزرگان محمد بن یحیی کردن اسمش خوندن، احمد اشعری اسمش خوندن، بزرگان حسابی بزرگ تو قوم داریم، مجبر و مشبه و فلان حرفا چیه که شو فرمودن. و عرض کردم اینا من نکته شد الا یومنا هذا. الان من کرارن دیدم بعضی از اهل سنت، حتی متأسفانه که از زیدیا بابام رفیق بود بعدا من عبادشتم، این عبادت سید مرزا رو مخصوصا نقل میکنه برای تنه در علمای شیعه، که خود سید مرزا جو علمای شیعه این حرف میزنه. خیلی حرف بدیه انصافا بین بین الله و باطل هم هست، نه این کلا حرف بدیه، دفعه حرف بده فی نفس الله مثلا واقعیت نداره، حرف خلاف واقعیه. این طور حرفی که القمیون به اجمعه میخوای این عبارت ایشون بیانه از دست ها. ببینید صحب النبی یه مسئله، چهار تا حدیث صحیح بوده، بعضی از محاسین افتادم قائل به صحب النبی شدن، میگه حدیث صحیح قبول میگه، مشکل نداره. این غیر از تفکر کلیه، تفکر چارچوب های فکر رو زیر سوال بردن، غیر از اینی که یک در یک موضوعی سه تا روایت معتبر بود گفت من قبول دارم، این مشکل خاصی تولید نمیکنه که. دقت میفرمایید؟ درسته صحب النبی که مرحوم صدوق یا ما همیشه عرض کردیم اون عبارت ابن الورید هم ظلمه، این تو نیست حالا عبارت میگیم خب حالا ایشون ابن الورید شأنی داره. این که بگه اول درجات القلوب نفی و صحب عن النبی و الائمه، انصافا باطل. خب حرف باطلیه، این کسی گفت من پیغمبر شأنی که داره صحب نمی کنه این غالیه مثلا جزو غلاطه، خب انصافا این حرف هم باطله. ما نیومدیم بگیم صحب النبی رو قبول بکنیم، برفرض هم سه تا روایت بود، چهار تا روایت بود، صحیح هم بود، عمل کردی دیگه، نه بگو اول درجات القلوب نفی و صحب عنه، یه نفی صحبه از اونها کمتر شأن از شأن رسول الله. این چه حرفه؟ اون که نه قلوب، این اصلا بعضی از مقامات هم قلوب که نیست جز قلوب شأنه، نه من القلوب فی شأنه. اما مسئله نفی و صحبه انهم که اصلا دیگه صحبت این نیست که اول درجات القلوب، کسی گفت پیغمبر صحب نکرده، عبارت رو بردی بخونید.
فإن معظم الفقه وجمهوره بل جمعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفه اما یکون اصلا فی الخبر او فرعا
راویان
غیر
مرجعان. ببینید جمیع فقه میگه از این گرفتن یا واقفه است، خب این حرفای عجب غریبیه. نگاه و الی
قلات المخطابیه المخمسه و اصحاب
خلول که خلال اینا خیلی تنده. خب همه اینا خط در این رسائل سید مرزا چاپ شده، بله خطابیه، این چه حرفی؟ علمای ما ضد قلوب بودن، مثلا قومی ها که او قلوب اینقدر متأثر بودن، خطابی ها مثلا مخمسه یعنی این خداوند پنج نفر رو که اصحاب کسا باشه خلق کرد، امور عالم دست اینا، اینا رو به اصطلاح میگن مخمسه، اصطلاح مخمسه اینه. خطابی هم چون اصحاب ابوالخطاب بودن که اینا انحلالی بودن، نه نمازی نه روزه ای فلان الاخ، و محرمات رو انجام میدادن. اینم مراد این که بگه حدیث برمیگرده به واقفیه و خطابیه و مخمه، خب واقعا ظلم دیگه. این یک حرفیست که به هیچ وجه عرض کردم الان متاسفانه، متاسفانه من دیدم نقل میکنم مخزن عبارت رو برای طعنه بر شیعه، و واقعا هم طعنه بزرگیست بر شیعه. خوبیش اینه که عبارت ایشان باطله، امر درستی نیست، امر باطلیه. بفرمایید
آقای، دفاعی شما میکنی
گاری چی بودیم؟ بله خب نمیشه آقا این قطعی. من همیشه عرض میکنم اگر ما میگیم احمد اشعری ثقه است، این تعبد به کلام نجاشی نیست. خب خود ما عقل داریم، شعور داریم، خب میخونیم روایات ایشان، کارهایی که ایشان کرده، اونا رو میفهمیم. اینطور نیست که چون نجاشی گفته. اگر ما راجع به کلینی اعتقاد داریم، فقط تعبد به کلام نجاشی نیست، وجدانی خودمونه. من یک کرارم بودم تو این بحث که بفهم بعد بلقش بکنم.
من لایو سایزم کسرتم به الا قومی مشبه مجبر،
به الا قومی مشبه مجبر است. من فهم
و ان القومی کلهم من غیر استثناء،
و ان الکلی قومی کلهم من غیر استثناء. خب واقعا ظلم دیگه، نه اینکه باطله، باطلش که جای خودش، ظلم هم هست که انسان به این همه بزرگانی که ما در قوم داشتیم، سید مرتضی این تعبیر تند رو به کار برد، فإن القومين كلهم من غير اسم الا صدوق بخون الا ابو جعفر
ابن باوه بالامس كانوا مشبهه مجبره و كتبهم و تصانيفهم تشهد بذلك
بطن نشی نیست عبارت ایشان علی حالن. حالا به هر حال به اسم ایشون چاپ شد تو همین رساله جلد 2 یا 3 309 همین جلد 3 رساله مجموعه رساله سید مرتضی. انصافا حالا ما هم اکثر قوم هم هستیم، ما هم دفاع از قومی های قرن چهارم پنجم بکنیم، سوم چهارم بکنیم. انصافا مطلبی که فرمودن مطلبی است خود علی ابن ابراهیم رضی الله عنه، محمد ابن یحیی حسین، اینقدر هستن اگه من بخوام براتون الان اسم برم، اصلا تعجبه که بگه کتبهم و مصنفاتهم تشهد و
منشأ حافظ المعتزله. چه
ایشون خبر رو قبول نداره، معتزله هم همینطور بودن، اصلا مدرسه عقلیگرا بعضی اصلا امکان نداره تعبد، اصلا مثلا امکان نداره تعبد. در مقابل عده از حشویه و مشویه و نمیدونم ولا اینا معتقد بودن اصلا این خبر حکم الله واقعی است. مثلا خب درسته اون رأی باطله، این رأی هم باطله، خب این رأیی که انسان بخواد بگه این درجه، این درجه هم باطله. بفرمایید. بله حالا برگردیم به عبارت خودمون. به هر حال از بحث خود، چون میگم این الان یکی از مشکلات دنیای شیعه شده که الان این عبارت میارن و میگم خود سید مرتضی شهادت داده. هست دیگه، این مصیبتی در دنیای ما انصافا هست، یعنی نمیشه انکارش کرد. و جواب اساسی ما این که این مطلب ایشان هم باطل است هم ظلم. اون وقت حالا برگردیم به مطلب خودمون. این خط، این خطی که دنبال حجت خبر نبود اصلاً به هیچ وجه، اینا همیشه تعبیرشون این بود دلیل ما اجماع المشاره، یعنی اون دلیلی که من همیشه میگم، چون در همین کتاب قنیه 5 تا 6 تا 7 تا حکم میاره دلیل و نافل کل الاجماع، همش یعنی تلقی و قبول شده دلیل اون الاجماع المشاره و ایزن فمعتبرنا مجمعان علی صحت العقد به. ظاهرا این اجماع دوم مراد اجماع مسلمین باشه، اجماع اول شیعه باشه. و ایزن معتبرناه مجمعان علی صحت العقد به، فکر میکنم مراد اجماع مسلمین باشه این دومی،
اجماع المشاهده،
یعنی اجماع طائفه.
نه و اجماع المکرر یکیه،
یعنی ما دائما به اجماع، اجماعی که دلیل ماست، همیشه دلیل ما اجماعه. احتمال میدم این دومی، چرا؟ چون شیخ هم داره که اگر لفظ باشه متفقان علیه به اجماع، ولیس علی صحتی به ما اداه دلیلون ولی ما ذکرناه. من مقصد عبارت سید ابن زهره رو خوندم، این دلیل ایشان هم لطیفه، روش فکر بکنید. من فعلا خوندم برای فکر کردن. این دلیل ایشان لطیفه، اون دلیل اینه که روایاتی که نه نبی عن المنابزه را هم کرده بر همین معاتات، حرف بدی هم نیست. و صلی الله علیه و سلم.